با سلام، همه روز تحقیقات مطالعات فراوانی در زمینه سلامت، عوامل مؤثر در سلامتی انسان و پیشگیری از بیماری ها برای یک سلامت پایدار در جریان است. اگر نگاه بکنیم، اما در حدود 10-15 سال گذشته یک انفجاری از مطالب علمی و مقالات مختلف و تحقیقات فراوان در دو زمینه خیلی صورت گرفته که در ژورنال های علمی به چشم میخوره. یکی مسئله لانجویتی یا طول عمر و دیرپایی هستش که منظور دیرپایی همراه با سلامتی هست و نه روی ده قرص و دارو، دیرپایی فرای 100 سال، به طوری که مطالعات اپیدمیولوژی که خیلی زیادی روی این اجتماعاتی که افرادشون معمولا بیش از 100 سال عمر میکنن به همراه مطالعات علمی که چگونه اینها ممکنه به این سنین برسن، در آزمایشگاه این انجام شده، این مطالعات. موضوع دومی که روش خیلی تحقیق شده و انفجار تحقیقات وجود داشته، موضوع میکروبیوم یا میکروبیاتا هستش که اینها جمعیتی از میکروارگانیسم‌ها هستند، از میکروب‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها که در یک سیستم خاص از جمله در دستگاه گوارش انسان وجود دارن که اکثرا به صورت سمبیوتیک یا همزیستی زندگی میکنن. تاثیرات گسترده‌ای نه تنها در بازیافت بلکه در سنتز بسیاری از مواد لازم برای بدن دارن، از جمله ویتامین‌ها، مواد معدنی و حتی ساختن سنتز اسیدهای آمینه. اما مسئله اصلیشون، نقششون هستش در سلامت کلی بدن که میتونن بسته به نوع و میزانی که وجود داره در روده ها باعث ایجاد و یا پیشگیری بسیاری از بیماری های جسمی و روحی و روانی حتی بشه، و نقششون هم در ایجاد بیماری های سیستم عصبی مرکزی مثل آلزایمر و پارکینسونز دیده شده، اخیراً روش مطالعه زیاد شده. همچنین در بیماری دیابت، چاقی، بیماری های متابولیکی و اختلالات متابولیکی، سرطان، اوتوایمیون، همه اینها نقش داره. به طور اجمالی به همه اینها میپردازیم. اول به لانجویتی یا طول عمر یا دیرپایی، پروسه ها و روند های مختلفی در این زمینه وجود داره. فاکتورها و هورمون هایی هستند که ژن هایی رو فعال یا غیر فعال میکنن و خودشون هم تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله عوامل تغذیه‌ای و روش زندگی قرار دارن. باید اضافه کنم که بر مبنای تحقیقات و نظرات کسایی که در زمینه طول عمر صاحب نظر هستند، از جمله والتر لانگو، دکتر والتر لانگو، ایشون مثلا عقیده داره که بین 30 تا خیلی زیاد 50% مسئله طول عمر میتونه به ژنتیک ربط داشته باشه، که خود این عوامل ژنتیک هم مثل اون 50% بقیه یا 70% بقیه بسته به عوامل غیر ژنتیک یا عوامل کنترل توسط عوامل محیطی هستش. از دو فاکتور بسیار مهم در این زمینه ما نام میبریم، یکیش IGF-1 هستش یا فاکتور رشد، که فاکتور رشد مشابه انسولین هستش، نقش اصلی رو در رشد و تکثیر سلولی و در نتیجه در ایجینگ یا سن گرفتن این به عهده داره. البته منظورمون سن گرفتن بیولوژیک یا فیزیولوژیک هستش که با سن گرفتن کرونولوژیک یا زمانی متفاوته، و میزان این فاکتور در زمان نوجوانی بسیار بالا هستش، ولی بعد از اون اگر بالا باشه، هرچی بالاتر باشه، ایجینگ یا سن گرفتن سریع‌تر صورت میگیره، میزانش بالاتر هستش. وجودش مضرات دیگه هم داره، از جمله باعث ایجاد مقاومت سلولی به انسولین میشه که در بیماری‌های متابولیکی مثل دیابت و التهاب عمومی بدن نقش داره، در تولید سرطان نقش داره، و همچنین اگر میزانش بالا باشه، ایجینگ، سرطان، بیماری‌های التهابی به وجود میاد. میزان این فاکتور با مصرف پروتئین رابطه مستقیم داره، به خصوص پروتئین های حیوانی و به خصوص متیونین و سیستئین. یعنی هرچه مصرف پروتئین بالاتر باشه، میزان این فاکتور در بدن بالاتر هستش، و این ارتباط با پروتئین مربوط به پروتئین حیوانی است و نه گیاهی، همونطور که عرض کردم پروتئین های گیاهی باعث بالا رفتنش نمیشن. حالا اگر این فاکتور میزانش پایین باشه در بدن، چون وجودش ضد خودکشی سلولی هستش در سرطان نقش داره و بنابراین هرچی پایین تر باشه، اگر میزانش پایین باشه شخص سرطان نمیگیره، اگر پایین باشه جراحت های DNA در توسط رادیکال های آزاد پایین تر هستش، اگر میزانش پایین باشه میزان اوتوفاژی یا خودکشی سلولی بالاتر هستش، اگر میزانش پایین باشه مقاومت سلولی به انسولین و در نتیجه التهاب عمومی بدن پایین هستش. و گفتیم که چیزهایی که باعث بالا رفتنش میشن پروتئین حیوانی هست، چیزهایی که باعث پایین آوردنش میشن پروتئین گیاهی و فاستینگ یا روزه هستش. یعنی اینجا چون اسم اتوفاژی را آوردم، باید به عنوان یک عامل بسیار عمده و مهم دیگر در مسئله سنگلی سلولی یا در حقیقت مسئله جوان ماندن و جوان سازی بهش بپردازم. اتوفاژی یعنی در حقیقت پاک کردن سلول ها از آشغال ها، پروسه ایه که وقتی غذا در دسترس نباشه سلول های مرده از کار افتاده جراحت دیده و سلول های نامطلوب از جمله سلول های سرطانی که تولید شدن در بدن، اینها تجزیه میشن توسط بدن توسط موادی که در سلول ها وجود داره و مواد اینها مورد استفاده مجدد بدن قرار میگیره. جالبه که از سلول هایی به نام سلول های زامبی اینجا صحبت بکنیم، سلول هایی که دیگه از کار افتاده هستن، معمولا اینها از خودشون موادی هورمون هایی ترشح میکنن که سیستم ایمنی رو جذب بکنن. گفته میشه که در اثر التهاب عمومی بدن یا در اثر سن گرفتن سیستم ایمنی نمیتونه به اینا پاسخ بده، در نتیجه اینها همینطور در جریان خون باقی میمونن و مشغول چرخ و گشت و گذار هستن و اگر که میتونن ایجاد التهاب عمومی زیادی در بدن بکنن به دلیل این گردششون، اما اگر فرصت اتوفاژی دیده داده بشه به بدن میتونه این سلول های زامبی رو از بین ببره و میتونه تمام سلول های دیگر رو که گفتیم که جراحت دیده هستن و از کار افتاده هستن اینها همه رو از بین ببره. خب چه چیزهایی به سلول ها فرصت اتوفاژی میدن؟ در گذشته میدونیم که مردم یه دوره‌های غذا داشتن که بخورن، یه دوره‌ای نداشتن. داریم راجع به بشر دوران خیلی قدیم تر صحبت میکنیم و اون دوره‌هایی که غذا در اختیار نبود باعث میشد که این سلول‌ها فرصت اتوفاژی پیدا بکنن و بنابراین الان میدونیم که کم غذایی، روزه آب، فعالیت بدنی باعث بالا رفتن اتوفاژی میشه. چه چیزی جلوش رو میگیره؟ آکریلامید میدونیم که در اثر سرخ کردن در حرارت‌های بالا به وجود میاد در سیب زمینی سرخ کرده، آجیلای بوداده، برای همه میگیم آجیل خام مصرف بکنید. و چه چیز دیگری باعث بالا رفتنش میشه به جز روزه و کم غذایی و فعالیت بدنی؟ اسپرمیدین هستش که در سبزی‌های سبز وجود داره و در لوبیاها وجود داره. کلورژنیک اسید هستش که در برخی گیاهان مثل قهوه و اینها وجود داره، اینا باعث بالا رفتنش میشن، خوبه که میزانش بالا بره. یک سیستم تور رو هم اینجا TOR این رو هم باید ذکر بکنیم که سیستم مرکزی بدن هست در متابولیسم و رشد که باعث هماهنگی بین رشد و متابولیسم میشه در رابطه با عوامل محیطی، تغذیه‌ای و فاکتورهای رشد. مرکز رشد و سن گرفتن هست، یعنی میگن اگر این سیستم رو بشه غیر فعال کرد یعنی سن گرفتن متوقف میشه. این میتونه در سنتز پروتئین نقش داره، در سنتز نوکلئوتیدها برای یه تقسیم سلولی نقش داره. چه چیزی باعث بالا رفتن این سیستم، بالا رفتن کارش میشه؟ پروتئین ها مجددن پروتئین ها به خصوص پروتئین های حیوانی، متیونین و لوسین، اسیدهای آمینه شاخه دار. چه چیزهایی و قند چه چیزهایی باعث کاهش دادن فعالیتش و در نتیجه کاهش دادن سرعت ایجینگ یا سن گرفتن میشه؟ کاهش پروتئین در مواد در رژیم غذایی. حالا ما عوامل و فاکتورهای دیگه هم داریم که اینجا نمیخوایم بهشون بپردازیم خیلی به جزئیات. یکی AGE یا age هستش که در میدونیم در اثر پختن گوشت به صورت کباب، گوشت و مرغ به صورت کباب و باربیکیو در حرارت‌های خشک و بالا به وجود میاد. میدونیم FGF21 رو داریم که این هورمونیه که تاثیر مثبت روی پروسه جوانسازی داره و پروتئین های گیاهی باعث بالا رفتن این هورمون میشن. میدونیم که عوامل دیگری داریم که لپتین، AMP Activated Protein Kinase، که اینا همشون در حقیقت نقش مثبتی میتونن بازی بکنن در جلوگیری از پروسه سن گرفتن. و همه این سیستم ها یا پروسه های این جالب هست، همه این سیستم ها یا پروسه هایی که در بدن به نوعی در دیرپایی یا طول عمر نقش دارن با سیستم مقاومت سلولی و یا برعکس حساسیت سلولی و در نتیجه با میزان غذا و به خصوص میزان پروتئین در غذا و به خصوص میزان پروتئین حیوانی در غذا ارتباط دارن. یعنی جالب هستش که پروسه‌های سنگیری با پروتئین حیوانی سرعت پیدا میکنن و با پروتئین‌های گیاهی متوقف میشن، در به طوری که یکی از این پزشکانی که در این زمینه بسیار تحقیقات کرده صحبتی که میگفت ما 11 پروسه سنگیری یا برعکسش جوانسازی در بدن داریم که تمام اینها توسط مصرف سبزی ها و میوه ها، مصرف گیاهان و پروتئین گیاهی اینها متوقف میشن. عامل دیگه که بسیار مهمه کاهش میزان غذا هستش، کاهش کالری. بنابراین پروتئین های گیاهی، کاهش میزان غذا، کاهش کالری، کاهش میزان پروتئین های حیوانی، مصرف فراوان سبزی ها و میوه ها. بنابراین مصرف یک رژیم غذایی گیاه محور به شکل کامل و نه فراوری شدهش، ورزش و روزه در اشکال مختلفش، همه اینها نشون داده شده که در جوانسازی نقش دارن. و میایم یک اشاره کوتاهی به نقش میکروبیوتا یا میکروارگانیسم های داخل روده بزرگ میکنیم. میدونیم که پولیفنول ها بخشی از فیتوکمیکال ها در گیاهان هستند که انتای ایجینگ یعنی جلوی سن گرفتن رو میگیرن. اینها همچنین در جلوگیری از سرطان، بیماری های سیستم عصبی مرکزی مثل پارکینسونز، آلزایمر، بیماری قلبی و دیابت نقش دارن، جلوی جذب نوروتوکسین ها رو میگیرن. ما به باکتری های رودمون نیاز داریم که بتونه با هضم فیبر موجود در غذا اینها رو آزاد بکنه و که بتونن قابل استفاده در بدن باشن. باکتری های روده نقش اساسی دارن در سلامت یا بیماری. الان بسیار زیاد نقششون شناخته شده هستش، به طوری که حتی از سیستمی یا یک محوری نام میبرن که یک ارتباط دو جانبه یا سخنگویی دو جانبه هست بین باکتری هایی که در روده بزرگ انسان وجود دارن و تمام سیستم ها و ارگان های بدن، از جمله با مغز، با کبد، با کلیه، با قلب. و از چه طریق این کامیونیکیشن یا این ارتباط برقرار میشه؟ از طریق غذایی که ما به خورد این باکتری ها میدیم و در نتیجه موادی که این باکتری ها به صورت مواد ضد التهابی یا اگر ناسالم باشن فیبر بهشون نرسه، به صورت مواد التهابی اینها در سلامت ارگان ها نقش دارن. مثلا میدونیم که الکارنیتین در گوشت قرمز، کولین در تخم مرغ توسط باکتریای روده متابولیزه میشن، تریمتیل آمین به وجود میارن که بعد از اکسیده شدن در کبد در ایجاد پلاک های آترو اسکلروز در دیواری رگ ها نقش داره. شورت چین فدی اسید یا اسید های چرب زنجیره کوتاه که توسط باکتری های روده ساخته میشن، پروپیونیت، که نقش ضد چاقی داره، ضد اضافه وزن داره. بیوتیرید که در سلامت دیواره سلولی بسیار نقش داره، بنابراین در جلوگیری از لیکی گات یا روده نفوذپذیر و همچنین ایجاد اوتوایمیون بیماری، در نتیجه ایجاد بیماری اوتوایمیون نقش داره. در بیماری کرونز و اولسراتیو کولیتیس کولیت اولسروز نقش داره با ایجاد عوامل التهابی یا ضد التهابی که به واسطه اینه که باکتری ها چه نوع باکتری هایی هستن و آیا باکتری های سالم هستن که مواد ضد التهابی تولید میکنن یا باکتری های هستن که مواد التهابی تولید میکنن و چگونه میدونیم چه چیزی روی اینها نقش داره؟ فیبر غذایی هستش که ما فیبریه که ما به خورد اینها میدیم و یک جمعیتی از اینها رو به شکل سالم میتونه در بدن ایجاد بکنه. مثلا مصرف گیاهان سبزی ها باعث بالا رفتن بیفیدو و لاکتوباسیلا میشن که اینها مواد ضد التهابی در دیواره روده ایجاد میکنن. مثلا چربی های اشبا که به میزان فراوان تقریبا چربی هستش که در فقط در مواد حیوانی وجود داره به غیر از دو استثناء در گیاهان، وقتی به روده میرسه فلور روده یا همین میکروبیوتا رو عوض میکنه. ارتباطش با کلیه ها، محصول نهایی تخمیر پروتئین های کولین و کارنیتین در گوشت و تخم مرغ، تریمتیل آمین به وجود میاره که قبلا ازش اسم بردیم، سولفات ایندول به وجود میاره که اینها سموم برای کلیه ها هستند. در ریه با ایجاد همین اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که ضد التهابی هستن، جلوی آسم، آمفیزم، آلرژی به اینها رو میگیره. در کبد همین نقش داره، در سیستم عصبی مرکزی صحبتش رو کردیم. در بنابراین این فیتوکمیکال ها در گیاهان میگن چی هستن؟ زبان راه، در حقیقت زبانی ما برای ارتباط با این میکروارگانیسم ها هستن و این تأثیر بسیار مثبت و ضروری، نه فقط مثبت، ضروری مصرف گیاهان رو به ما نشون میده. چرا من تا به حال اینها رو ذکر کردم؟ نه به خاطر اینه که بگم که به و علم چقدر خوبه، ببینید ما به چه چیزهایی دست پیدا کردیم. میخوام اینو بگم که اتفاقا هرچی جلوتر میریم و هرچه به کشفیات بیشتری در آزمایشگاه ما دست پیدا میکنیم، بیشتر میفهمیم که آنچه رو که به طور طبیعی بشر در تجربه بهش دست پیدا کرده بود که با قوانین طبیعی زندگی کنه و غذای طبیعی خودش رو بخوره همواره سالم خواهد بود، الان همینطور با تمام این آزمایشاتی که در آزمایشگاه ها به دست میاد ما میبینیم که اونها داره تایید میشه. ما در هر لحظه در بدن یک با 28 تا صفر جلوش، یک با 28 صفر جلوش فیرو انفعال شیمیایی داره اتفاق میفته. امکان ناپذیره که علم بتونه با سیستم برخورد امروزی خودش اینها رو بشناسه و در یک زمان واحد بر مبنای نیاز هر لحظه بتونه با این هماهنگی عجیبی که بدن ایجاد میکنه این چیزها رو بخواد این عمل رو انجام بده. اگر از قوانین طبیعی تبعیت کنیم و غذای طبیعی انسان رو بخوریم که غذایی گیاه محور هستش، به صورت طبیعی و دست نخورده خودش مصرف بکنیم، نیازی به این علم، نیازی به این آزمایشگاه نداریم. دستشون درد نکنه، دست اساتید تغذیه درد نکنه که در حقیقت فقط 100 یا 200 سال هست از زمانی که بشر گمراه شد اینها نقش پیدا کردن در این که بیان چراغ به دست دوباره بشر رو راهنمایی کنن، کاری که خود بشر همواره صدها هزار سال در طول قرنها، صدها هزار سال اگر نگیم میلیونها سال به طور طبیعی در طبیعت انجام میداد و خود بدن با هوشمندی تمام این پروسه ها رو جلو می برد اگر غذای درست بهش می رسید و اگر از قوانین طبیعت پیروی می شد. چون در جشنواره وگان هستیم، دوست دارم و عزیزان که دستن در کار تهیه غذا هستن، چه در صنعت غذا و چه در رستوران ها، دوست دارم این رو اضافه کنم که اگر چه وگان بودن بسیار مهمه و اهمیتش رو سعی کردیم نشون بدیم، اما سالم خاری مهمترین عامل سلامتی است. یک وگان ناسالم، رژیم وگان ناسالم نه تنها طول عمر رو اضافه نمیکنه، بلکه بدن رو دچار همون مشکلات سلامتی میکنه که رژیم فرآوری شده و فست فود و غذاهای ناسالم در رژیم همه چیز خاری. میدونیم که سدیم، شکر، روغن بزرگترین عوامل اعتیاد هستن به اعتیاد غذایی، به ایجاد پرخوری، مسائل ناشی از اون، چاقی، بالا رفتن و مقاومت سلولی و اینها هستن، مقاومت سلولی به انسولین هستن و بیماری های مربوطه. باید واقعا این مسئولیت بزرگی رو که به دوش دستن در کاران صنعت و غذا و رستوران ها هستش برای ایجاد یک غذای سالم و غیر فراوری شده تا حد امکان نزدیک به فرم طبیعی خودش در اختیار و گیاه محور البته در اختیار عزیزان قرار بگیره برای ایجاد سلامتی. در انتها این رو اضافه کنم که در تغذیه موضوع خوب یا بد وجود نداره، بلکه موضوع بهتر یا بدتر است. وقتی سوال میشه یا پیشنهاد میشه که مثلا تخم مرغ خوبه، باید بپرسیم در مقایسه با چی؟ اگه در مقایسه با سوسیس و کالباس مثلا برای صبحونه باشه، خب بله تخم مرغ بهتره، اما اگر در مقایسه با مثلا پرک جو یا پرک کینوا و مقداری سبزی بخارپز باشه، خب طبیعتا پاسخ ما خیره. اما اگر کسی بخواد شما رو قانع بکنه که تخم مرغ برای شما لازم هست، پاسخ من اینه که به قول امریکایی‌ها not even a chance، نه حتی یک شانس هم حتی ندارید که اینو بخواید، با این همه تحقیقاتی که نشون میده که چگونه رژیم گیاه محور در همه ابعاد سلامت ما واقعا داره نقش مثبت بازی میکنه و چگونه مواد حیوانی ایجاد انواع و اقسام التهاب ها و بیماری در ایجاد انواع و اقسام التهاب ها و بیماری مختلف در بدن ما نقش دارن. در انتها واقعا تشکر میکنم از اینی که یه همچین جشنواره‌ای برقرار شده، از دستن در کارانش بسیار تشکر میکنم و ممنونم که به من هم این فرصت خودنمایی داده شد.